بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بزرگواران وقت گذاشتین و این موضوع مهم رو دارید دنبال میکنین، ازتون ممنونم. خدا رو هم شاکرم از این که توفیقی داد بار دیگه در این راستا وقت بذاریم، تلاشی کوششی از خودمون بروز بدیم. از خدا میخوام که این تلاش و کوشش رو هم به درگاه خودش قبول بکنه و هم اون رو به ثمر برسونه. جلسه قبل صحبت کردیم در مورد ذکر الله. اگه بر بگردیم از اول موضوع نظری بندازیم، در جلسه اول یعنی دو جلسه قبل صحبت بر این شد که یه ذکر مداوم اگه شخص دنبال بکنه، یعنی ذکر الله حتی در کارهای معمولی روزمرش هم جریان داشته باشه، این مطلوب خداست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا میتونسته اینجوری زندگی میکرد. حتی حدیثی که خوندیم که پیغمبر میگه در یه روز بارها میشه که من یه لحظه غافل میشم از یاد خدا و به همین خاطر من روزانه 100 بار به درگاه خدا توبه میکنم. غفلت از نظر پیغمبر یک گناه بود و اینقدر توجه داشت که مدام در ذکر و یاد الله باشه. و جلسه دوم تمرکز صحبت بیشتر رو این بود که ما ذکر قلبی داریم و ذکر زبانی. وقتی که آدم تو دلش، تو وجودش الله حاضر و ظاهر و ناظره، بعد از اون وقتی که تو یاد الله هست، حالا وقتی دست به یک کاری میزنه بابت اون کار، بابت اون نعمت الله رو سپاس میگه. و تمرینی گفتیم خدمت شما، تمرینی گفتیم از کارهای معمولی اومون، مثلا همین خوابیدن، همین بیدار شدن، همین غذا خوردن، غذا رو به اتمام رسوندن، از خونه بیرون رفتن و خیلی مسائل دیگه که ما هر روز هممون همه انسان ها داریم انجام میدیم، اونها رو یک با یاد الله، در حالی که اون رو هدیه و نعمت از جانب الله میدونیم، اون رو انجام بدیم و بعد اون رو اظهار بکنیم، با زبان بگیم و این زبان ابزار بروز درونه. درون انسان، تو وجود انسان چیه؟ تو وجود آدم بروز نداره، این زبانه که اون رو بروز میده. پس ما از این زبان به عنوان یک ابزار بروز دهنده، اظهار کننده، مدام باید در روز استفاده بکنیم. خب این از این قسمت. و الان میخوایم که صحبت شما بشنویم یا این امر قابل قبول هست؟ آیا قابل اجرا هست؟ آیا مؤثر هست؟ آیا شدنی هست؟ آیا موفق شدین؟ چی کار انجام دادین؟ چی شد؟ چی نشد؟ میخوام که در این خصوص صحبت بکنید، بیان بکنید، از تجربیاتتون بهمون بگین و اگر نبوده و نشده واقعا بگید که نشده و اتفاقا هر اون چی که مسئله ما متوجه بشیم که قسمت سخت مسئله کجاست، بیشتر رو همون زوایا تأکید میکنه. دقایق در خدمت شما هستیم. واقعا این موضوعات ارزشمنده، نه این که برنامه ما ارزشمنده، نه، این موضوعات موضوعات زندگیه. ما داریم یاد میگیریم و چون داشتیم یاد میگرفتیم گفتیم خب چرا تنها یاد بگیریم، بذاریم جمعی با هم یاد بگیریم و اومدیم شما رو شریک کردیم در این قضیه. میتونستیم ما یه جمع خیلی کوچک 3-4 نفر 5 نفر میتونستیم این موضوع رو قشنگ با هم پیش بریم و یاد بگیریم، منتها ترجیح دادیم که هر کی علاقه داره بیاد و با ما یاد بگیره. پس ما داریم یاد میگیریم و شما همراه ما و با هم داریم این موضوع رو یاد میگیریم. و هیچ کس در دنیا نیستا، هیچ کس، هیچ بزرگی، بنده که به عنوان برادر کوچک شما، یه طلبه در ابتدای کار، ولی هر چقدر شخص بزرگ باشه به این مباحث نیازمنده و هیچ کس نیست که فارغ از این مباحث بشه، یعنی براش دیگه تمام شده باشه این مباحث و دیگه نیاز نداشته باشه، امکان نداره همچین چیزی. حتی شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم الان میخونیم که چقدر به این مباحث، به مبحث ذکر الله بها میداده و چقدر قرآن در مورد ذکر الله، ذکر رب، اینا رو میتونید سرچ بزنید تو اینترنت، تو مصحف سرچ بزنید، ذکر رب، ذکر الله، ذکر، اینا رو سرچ بزنید ببینید که چقدر قرآن تأکید کرده و ما متاسفانه تا حالا غافل بودیم از معنای ذکر و میخوایم که تمرکز بکنیم رو معنای ذکر، یاد بگیریم، بازخوانی بکنیم، بازبینی بکنیم معنای ذکر رو در ذهنمون، آیا درست داریم میفهمیم، درست داریم میریم یا نه. و هدف از برنامه، یک از اهداف اینه. خب محمد فرمودن من در هنگام کار کردن، کار منزل کردن یعنی، و حتی راه رفتن خیلی مواظب از کارم هستم، ولی ناگهان متوجه میشم که یادم رفته یا سکوت کردم. خب خوبه، ولی توضیح میدیم انشاءالله این جلسه یه مقدار و یه مقدارم جلسات بعد. مواظب از کار بودن بسیار خوبه، ولی همین که شما نوشتید یا سکوت کردم، این قسمت فکر کنم هنوز اگر جا بیفته دیگه شاید زیاد نگران نشین، چون سکوت بهترین زمان ذکر اللهه. دقیق می فرمایین، سکوت بهترین زمان ذکر اللهه و ذکر الله، حضور الله، در یاد الله بودن، یعنی الله در قلب شخص حاضر بودن، این رو شما لطفاً جزء ذکر الله به حساب بیارید، یک. و هممون سعی بکنیم این رو در زندگیمون بیاریم، الان تلاشمون بر اینه. و ذکر زبانی یک قسمت از ذکر، کل ذکر نیست. بعد فرمودن بله انجام دادیم، ولی چون اول راهیم فراموش میکردیم. ممنون از این صداقتتون، اشکال نداره، تلاش کردیم ولی کاملا موفق نشدم. بسیار خوب، چشم، این صحبتتون برامون بسیار ارزشمنده، ما بیشتر هم انگیزه میگیریم، هم انرژی و نیرو میذاریم برای تبیین و توضیح مطلب و راهکارهای آسان‌تر. بنت احمد نوشتن سلام علیکم. علیکم السلام. بله اجرا کردیم الحمدلله، ولی خیلی مواقع با اون توضیحاتی که شما دادین نشد و یک هفته فرصت کمه، انشاءالله بیشتر تمرین کنیم تا با دل حاضر این اذکار رو بخونیم و اتوماتیک وار فقط نگیم. بله من جد وجد، کسی دنبال چیز میگرده تلاش میکنه بالاخره یه روزی پیداش میکنه. مرحبا. محمد نوشتن از کار خواب همیشه میخونم ولی اصلا یادم نمیره، ولی از کار بیدار شدن بیشتر وقتها میگم ولی بعضی وقتها فراموش میشه. درست، اشکال نداره که مثلا وقتی فراموش شد 10 دقیقه بعد یاد افتادی، اصلا 1 ساعت بعد یاد افتادی بگو، اشکال نداره. همون گفتن یعنی دوباره از نو نعمت الله، لطف الله که ما بیدار شدیم. الان 1 ساعتی که دارم میچرخم، 1 ساعت که از خواب بیدار شدم، اشکالی نداره. هم موقع الله رو بابت این ستایش میگی، الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. پس اشکال نداره که دیرتر هر موقع یادمون اومد بگیم، تا کم کم همین برامون عادت بشه که زودتر بگیم، زودتر تو یادمون بیاد. منظورمون از عادت بشه نه اتوماتیک وارا، یعنی اینکه یاد بگیریم که کم کم زودتر و به مجرد بیدار شدن یا یک نعمت گرفتن تشکرش رو یاد بگیریم که همونجا بگیم. انگار شما از یه نفر هدیه میگیرین بعد فراموش میکنین تشکر بکنین، بعد مثلا 1 ساعت بعد یادتون میاد ای من تشکر نکردم، هدیه امداد تشکر نکردم. حالا نه ازش نیست، اشکال نداره، بر بگرد بهش بگو که خیلی ممنون بابت هدیه که دادی، حالا فراموشم کردم، ببخشید، خیلی ازت ممنونم. اینجوری یاد بگیریم که هر وقت هدیه از کسی هدیه گرفتیم تشکر بکنیم. خیلی سخت نیست. البته ما وقتی که هدیه میگیریم از دوستامون فراموش نمیکنیم، ما 100% تشکر میکنیم. خیلی ها مثلا بچه کوچیک 4-5 سالی شکلات بهش میده، بعد مامانش میگه تشکر بکن، یا باباش میگه تشکر بکن. حالا حتی این اندازه ما همون موقع به حسابی هدیه گرفتن تشکر حتی به دیگران توصیه میکنیم. چطوریه که این مال خدا هرچی میده اینا اصلا ارزش تشکر نداره؟ این چه اخلاقیه؟ این چه عادتیه؟ ما اینو میخوایم، اینو میخوام یه مقدار بزرگ بشیم دیگه. آدمی که بزرگ شده بابت یک هدیه تشکر میکنه، آدم کوچک نمیکنه، ما یادش میدیم. حالا در پیشگاه الله ما همون بچه کوچیک هستیم که هی باید به هم بگیم تشکر بکن، تشکر نکردی، از خواب بیدار شدی، غذا خوری، یالا تشکر بکن. حالا اینجوری ما به هم باید بگیم، هی تذکر بدیم که این هدیه های الله و هدیه ببینیم، ازش تشکر بکنیم. ای بیداره، این مسئله سختیه؟ نه، به هیچ عنوان سخت نیست، انشاءالله بهش میرسیم. بسیار خوب.
میخوام بگم که من یاد و ذکر الله در همه موارد همراه همه خدا رو شو
الحمدلله. بله،
از کارا رو بخوام بگم، صداقت رو سشو بخوام بگم، فقط بعد از نمیگه در روی رفتن به خریدم، میخوام برم خرید کنم، میگم خدایا تو با من باش، تو کمکم کن، بر حتی من برای خریدمم از خودم عاجزم، تو کمکم باش، تو با من باش، خوب بخرم، علیکی هدر ندم، یا برای جارو کردن، یا برای مهمونی دادن، یا برای مهمونی رفتن، یا برای هر کاری، یعنی کوچکترین کار من با خدا حرف میزنم بعد انجام میدم. حالا نمیدونم این جزء یاد خدا و ذکر خدا میشه یا نه، حتما باید از کار عربی رو بخونیم که باید جزء یاد خدا بد باشه. یعنی تو هر تو کوچکترین کار، میخوام یه لباس برش بذارم، میگم خدایا تو کمکم کن تو این برش لباسه هم برای اون بنده خدا خوب باشه، هم برای من آسونش بکن، اگه کمک تو نباشه، اگه یاری تو نباشه، من عاجزم، من نمیتونم. بعد با کمک تو مثلا این لباسه رو برش میدم و پایان میرسیدم میدوزم. اگه کار خونه است، اگه میخوام یه غذایی درست کنم، میگم خدایا این غذا رو میخوام بذارم، انشاءالله که خودت طعم و مزهش و همه چیزش نفوذ بکنی، خودت مثلا همه این غذا رو جفتجور کنی، قشنگ و خوشمزهش کنی. مثلا همون جور هم میشه، یه دفعه یکی چیزی که میخواد بخورن اونقدر ازش تعریف میکنه، یعنی میفهمم قشنگ. یک سر میخوام بگم، اگه صبح میام بلند میشم میگم شکر رحمت، یعنی شکرگزاری با منه، همراه همه همیشه، شکر رحمت، شکر برکت، شکر سلامتی، شکر رزق.
آفرین، بسیار خوب. خدا کنه ما همینجوری
باشیم. شکر این خونه ای که دارم، شکر این وسیله ای که دارم، شکر یعنی بچه ای که دارم، همسری که کنارم، یک سر مثلا شبا که میخوام بخوابم، یعنی به محضی که سر رو بالش گذاشتم باید این شکر گذاره، خودش میاد، یعنی ذهنی میاد.
چه کار کردیم که اینجور شده؟
جان
چه کار کردیم که اینجور شده؟
من همینجور که از خدا درخواست کردم، هی درخواست کردم، هی اومد، یعنی خودشو به هم نشون داد، یعنی من بیشتر عاشق خدا من شدم، یعنی بیشتر خودشو از نظر قرآنی خیلی ضعیفم، شاید مثلا دو پا افتادم که مثلا قرآنو تو زندگی میارم، خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ بودم، 5-6 سالی که مثلا بله تو زندگیم قرآن بیشتر نفوذ کرده، روزانه میخونم، درش باز میکنم، از قرآن نفوذ کرده، نمازم قبلن که امیر خوب نبود، ولی الان 5-6 سال منظورم که خوب نبود، یعنی هر موقع وقت میکردم میرفتن نماز میخوندم، یعنی ترجیح نمیدادم اولویت بندی بکنم اول نماز، اینجوری منظورم
صحیح.
ولی خب کم کم به خدا نزدیک شدم، هی ازش درخواست کردم، هی به هم داد، هی گفت من هستم با هات در هر لحظه، ولان انگار که تو درونم نشأت شادیه از همون زندگی که دارم، همون کمی و کاستی هم که باشه لذت میبرم. بعد یه موقعی یه مشکلی به هم پیش میاد، یه غم بزرگی، یه اندوه بزرگی به هم پیش میاد، میگم خدایا تو بهترین خواستی برای من، این مشکل جلوگیری کردی از مشکل شدیدتر، این مشکل اگه اومده میخوام اینجا صادقانه عاشقانه اصلا تشکر بکنم، شکرگزاری تو رو بکنم، چون میفهمم خداوند بد تو رو بد منو نمیخواد، خدایی که منو خلق کرده بد منو نمیخواد، این مشکل رو به هم داده که جلوگیری کرده از مشکل بدتر. هیچ موقع نمینالم، من قبلا بدتر از اینم بودم، مینالیدم، قبلا خودم بگم خیلی مینالیدم، هیچ موقع داده های خدا رو نمیدیدم، فقط زوم میکردم روی نداده و از خدا من گله و شکایت میکردم. من وقتی ازدواج کردم خدا من یک اولادی به هم داد، اولادم بیمار بود، من روزانه به جای شکرگزاری میگفتم چرا بین این همه بنده هات من رو انتخاب کردی و به هم اولاد مریض رو دادی. همون اولاد مریض شد اوج ایمان من، یعنی کم 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 کم, کم ایمان من تو اون اوج اون اولاد مریض که من همیشه مینالیدم به جایی رسیدم که فقط به خاطر همون اولاد مریض که تو زندگیم بود از خداوند تشکر میکردم، گفتم خدایا یعنی این وجود این اولاد باعث بود بعد از 7 سال اولادم از دستم رفت، یعنی به محضی که من پذیرش کردم این اولاد از سوی خدا من به عنوان هدیه بزرگ، تا سالی که من مینالیدم نما مینالیدم گله میکردم شکایت میکردم این همه بنده داشتی دست رو من گذاشته به من اولاد مریض داری، اون موقع دیدگاه من فرق میکرد. به محضی که دیدگاه من نسبت به خداوند عوض شد و فکر کردم که بهترین کار خداوند این کرده که اولاد مریض رو به امداده، چون یه مشکلی تو زندگی داشتم که احساس میکنم زندگی امروز خوشبختی امروزی که من دارم از اون جای اون اولاد مریض بود که من به پای مریض میشم، چون من کم میوردن میخواستم برم تقاضای جدایی و طلاق بکنم، میگفتم نه این اولاد مریض مادر میخواد تو این زندگی، نمیخوام دست بر عمه یا عمو یا خاله یا کسی دیگه بیافته. اون صبر منو تو زندگی اون اولاد مریض بالا برد و همون صبر باعث شد که من به خدا وصل بشم، ایمانم تقویت شد به جایی رسید که من به جایی از خدا من به خاطر همون اولاد مریض تشکر میکردم و به عنوان یک هدیه خیلی قشنگ تو زندگی قبولش کرده بودم. دیگه خدا من اولاد مریض رو از دستم داد، از دستم گرفت، وقتی گرفتم بازم تشکر کردم، گفتم گرفتی نخواستی بدتر از این من زجر اولادم رو ببینم، چون روز به روز بچه ای من بزرگتر میشون راه نمیتونست بره، دیگه دستگیر رفتنم برای سخت بود، باید حتما من اگه چند ساعتی دور بودم حتما باید بر میگشتم میومدم اونو به دستگیر میبردم و این برای یه مادر سخت بود که بچه‌م چند ساعتی منتظر من باشه که بیام دستگیر ببرم، چون همینجور که اولادم بزرگتر میشد مشکلاتش بزرگتر میشد. وقتی ازم گرفت بازم تشکر کردم، گفتم خدایا تو اینقدر دوستم داری، اینقدر دوستم داری، اینقدر حواست به من هست، نذاشتی من بیشتر از این زجر این اولاد مریض رو بکشم، سختی رو بکشم، یا مثلا اون دوران جوانیش رو ببینم که اینجور ناتوان افتاده روز دوران نوجوانیش رو ببینم، بالاخره همون اوجه. همیشه مشکلات ما باید ازش درس بگیریم، نه که بنالیم، نه که بگیم که برای چه اومد به زندگی ما. همون مشکلات باعث شد که من به خدا خیلی 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 نزدیک شدم و از دعای کوچک کوچک که خدای امروز تو کمکم کن من کار خوبی رو انجام بدم، امروز تو کمکم کن من بنده خوبی باشم، خدای امروز تو کمکم کن من خطایی انجام ندم، خدای کمکم کن امروز نمازمو خوب انجام بدم، خدای کمکم کن امروز ذکرمو انجام بدم، خدای کمکم کن امروز روح و روان و فکر و زبان خودم به دست پرزمان تو میسپارم و من لغزشی نداشته باشم. روزانه این دعای کوچک 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 خداوند حس حال منو خوب میکرد و کم کم من جذب خداوند شدم، عاشق خداوند شدم و الان احساس خوشبختی میکنم.
ماشاءالله، خیلی ممنون، خیلی ممنون، واقعا سپاسگزارم و خیلی تاثیرگذار، من تحت تاثیر قرار دادم. سلام. خیلی ممنون از بیاناتتون، از شما خداحافظی میکنم، اگر فرمایشی ندارین
سلامت باشید،
زنده باشید، خداحافظ. همین خودش یک نعمت خداست که ایشون الان تو این جمع که شما رو به عنوان خواهران و برادرای خودش میبینه و میدونه و مدت هاست این کلاس هست و شما هستین و ایشون هست، این صحبتش رو بیان کرد و شما شنیدید، یعنی از کجا ممکن بود شما هم چه صحبت های بشنوید؟ یه مادر توی شهری، توی روستایی، توی خونهی خودش با زندگی خودش، ولی الان شما که الان حاضرید اینو شنیدید و در جریان قرار گرفتید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب رو با چش خودتون الان دیدید. اینا همش تجربه است، اینا همش آدمن که دارن تجربهش میکنن، آدمن که اینجوری با الله در ارتباط میشن و الله هم بهشون مستقیم نقد بهشون پاداش میده، نشونشون میده که این زحمت شما و اینم پاداشه. خدا رو سپاس میگیم بابت این نعمت که بین خواهرمون عنایت فرموده و از خدا میخوایم لطف و مرحمتش و ذکر مداوم خودش رو به همه خودمون هم نصیب بکنه. نوشتن قبلا از کار رو میخوندم ولی در واقع به عنوان یه عادت شده بود بدون تفکر به معنی اون. همین خوابیدن، بیدار شدن، بیرون رفتن، غذا خوردن و خیلی از کار دیگه از وقتی تو برنامه شما اشاره به معنای اون شد و قرار شد تمرین کنیم، از همون موقع خدا رو شکر هنگام گفتن از کار به معنی توجه می کردم و واقعا احساس خوبی داشتم و قدر زندگیم رو بیشتر دونستم. حتی تأکید بر معنای از کار و نمازم هم تأثیر داشت. این که به معنای سوره ها توجه کنم و نمازم با تدبر بیشتری بخونم، از شما تشکر می کنم، واقعا برای من خیلی ارزش داشت. سپاس از شما. زنده باشید. ما هم از شما سپاسگزاریم بابت این تلاشی که انجام دادید، تمرینی که همت کردید و رهاش نکردید. این تمرین رو ادامه بدید، خدا خیلی چیزهای بیشتر و بزرگتر نصیبتون میکنه انشاءالله. متین نوشتم سلام، خسته نباشید. علیکم السلام. من تقریبا همیشه به الله فکر میکنم، حتی اگر با زبان هم چیزی نمیگم ولی تو ذهنم فقط به الله فکر میکنم. هر چیزی رو میبینم، هر کاری رو میکنم، فقط فکرم پیش الله هست. یه مدت هست فقط با حرفایی که در مورد الله هست شاد میشم و خوشی هایی که قبل باهاش خوشحال میشدم الان زیاد برام مهم نیست. شکر خدا دلتنگی قدیم رو ندارم. امیدوارم تا اینجا این پیامی که میخونیم و خصوصا این دو بزرگوار که صحبت کردن، این رو فهمیده باشیم که چرا در دین اسلام چیزی به نام ذکر الله گذاشته شده. این ذکر الله به آدم امید میده. امید، امید میدونی چیه؟ امید سبب ادامه حیات میشه. یعنی ناامیدی هست که آدم یا مریض میشه یا افسرده میشه یا خودکشی میکنه یا معتاد میشه و هزار راه انحرافی میره. حالا وقتی میگیم افسردگی اینا، ما منظورمون یک وقت بعد برداشت نشه، یه وقتایی بحث مریضی و افسردگی ژنتیکه، ارثیه، اون دست خودش نیست. اون معناش این نیست که از خدا دوره، معناش این نیست که یه خللی تو ارتباطش با الله وجود داره که الان دچار افسردگی شده. نه، به هیچ عنوان اینجور نیست، چون بعضیا واقعا از شدت بحث ژنتیک و ارثی میرن تو قسمت مریضی و افسردگی. ولی خیلی وقتا نه، شخص شاده، اصلا بحث ژنتیک نیست، اصلا سالها خیلی خوب شاد امیدوار زندگی کرده، ولی چون پول داشته، چون رفیق داشته، چون خیلی چیزها داشته و وقتی از دست دادن اونا رو از دست داد، اون موقع شد افسرده و ناامید و بعد حالا افکار پریشان و منفی و حس به خودش و نابودی خودش. ما داریم در مورد این آدم صحبت میکنیم که الله چیزی نیست که از دست آدم بره. الله همیشه هست. پول میره، آدم میره، پدر میره، مادر میره، فرزند میره، ولی الله نمیره، هیچ جا نمیره، هست. همه غایب میشن، الله غایب نمیشه. همه امکان داره خیانت بکنن، ولی الله خیانت نمیکنه. هر کسی امکان داره قدر ما رو ندونه، ولی الله قدر ما رو میدونه، ما رو میبینه. خداوند از ما سپاسگزاری میکنه. الله شکوره، بسیار هم سپاسگزاری میکنه از بندش. این اللهه. آدم با این الله هیچ وقت به یأس نمیرسه و همین تجربیاتی که الان گفتید، امیدوارم بفهمیم این مسائل که در قرآن کریم و حدیث پیغمبر اومده صلی الله علیه و سلم، جایگاهشون تو زندگی آدما کجاست و این جایگاه در زندگی کل آدماست، کل آدما، نه فلانی و فلانی و فلانی، نه این اشخاص خاص، نه حتی مسلمان ها. اون کسی که غیر مسلمون هم اگر به سمت الله و توحید و ایمان بیاد، از همه مشکلات نجات پیدا می کنه.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.